من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من از غصه جان بر لبم من دل خون تر از ابر و طوفان غمگین تر از باد و باران مانده به راه برادر تنها ترین چشمه دلخون تر از غمگین تر از باد و باران همه باد و باران مانده به راه برادر تنها ترین چشم گریان من زینبم زینبم من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من من زینبم زینبم من از غصه جان بر لبم من زینبم من از غصه جان بر لبم من
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه‌ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم، سوگواران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز حوالی همین ساعت از رادیو معارف میشنوید و دنبال میکنید. شهادت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما همراهان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله همه ما از محضر امام حسین علیه السلام بهره‌مند شده باشیم و به قول استاد فلاح اگر شبیه خودمون وارد خیمه خانه امام حسین علیه السلام شدیم لااقل شبیه امام حسین از این خیمه خانه بیرون اومده باشیم. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و رذیله‌ای رو هم اگر پیدا می‌کنیم رفع و برطرف بکنیم. استحضار دارید که تا قبل از برنامه‌های عاشورا و تاسوعا استاد الله موضوع مهمی رو که برای ما مطرح می‌کردن فضیلتی بود به نام انفاق، فضیلتی که کار خدایی است، دستور خدای تبارک و تعالی است. ما باید بهترین ها رو از اموالمون، از قدرت و دارایی و مکنتمون و یا حتی بعضی موقع ها از وجودمون، از خونمون انفاق بکنیم و در راه خدا و برای اطاعت خدا ببخشیم و ازش بگذریم. معجزه‌ای که برای کارگشایی و برای رفع حوائج معجزه بسیار عالی که کلید راهگشایی بود. استاد فلاح برای ما در خصوص انفاق این تأکیدات رو داشتن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما، یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم عاشورا و امیدوارم که انشاءالله عزاداری های همه مقبول حضرت حق قرار گرفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری شما و همه شنوندگان عزیز مورد قبول خدای متعال و حضرت حسین علیه السلام باشه و به دعای شما ذیل عزاداری قبول شما عزاداری این حقیر هم انشاءالله در خدمت
هستم. حاجی توی عبادات یا توی کارهای خیلی که انسان انجام میده مهمترین چه هدفی که انسان باید داشته باشه و توجهی که باید داشته باشه و امیدی که باید داشته باشه اینه که اون عبادتش یا اون فضیلتش مرضی رضای خدا قرار بگیره و مورد قبول قرار بگیره. انفاق هم به عنوان یک فضیلت چی باعث میشه که خدا اینه کرده قبول نشه و خدا قبولش نکنه؟
هر سبت که خب میتونه علل و عوامل مختلفی داشته باشه، از جمله اون شرایطی رو که بیشتر یاد کردیم سلبی و ایجابی نداشته باشه.
درسته، شرایطشو نداشته باشه.
بله، مثلا در راه خدا نباشه، از روی تقوا نباشه، بفرمایید مخلصانه نباشه. حالا عرض میکنیم اینجا و آیه رو هم استناد میکنیم، مثلا کسی بیاد از روی ریا این کار رو بکنه و با اینکه دست و بالش بازه میتونه جنس خوب بده و مال خوب، از اون دور ریزهاش به تعبیر شما بیاد ببخشه.
بله.
و بهترین ها رو میتونه انفاق کنه و بیاد بدترین ها رو انفاق کنه که دلش هم بخواد که اسمش در اون دفتر انفاق نوشته بشه و جزء انفاق قبول هم به حساب بیاد. شرایطش نباشه قاعدتا قبول
نمیشه.
نیست. از جمله این که پس خوبه که بدونیم چرا بعضی از انفاق ها
قبول
نیستن، چون هم تو آیه اومده که بعضی از انفاق ها قبول نیست و شاخص میده و نشانه میده و هم تو روایات اومده.
یعنی انفاق هست ولی قبول نمیشه.
قبول نیست.
درست.
خب ببینید توی جریان فقهی ما یه صحت داریم که معمولا عمل صحیح رو میان شاخص هاشو میگن و نشانه هاشو میگن و ارکانش رو ذکر میکنن، شرایطش رو میگن، آدابش رو میگن و نهایتا تضمین صحت عمل رو بر عهده میگیره فقه ما، ولی قبولی رو به عهده فقه و فقیه نیست، هیچ کدوم گردن نمیگیرن. قبولی داستان دیگه ای داره، ولی راه قبولی از صحت عمل میگذره.
درسته.
اشتباه نشه و اشتباه هم ظاهرن شده که بعضیا میگن بدون این که عمل صحیح باشه چه بسا قبول هم باشه. نیست، اینجوری نداریم. این خیال ماست، حساب ماست.
عملی که صحیح نباشه اصلا عمل نشده.
بله، نشده دیگه. کسی وضو نگیره، نماز بخونه و توقع داشته باشه که راه رسیدن به نماز از وضو میگذره دیگه، از طهور میگذره دیگه. خب صحت سر جای خودش.
بله.
که مثلا از مال پاک و پاکیزه باید بیاد انفاق کنه و از اون طرف دغدغه قبولی هم جای خودش، شرایط خودش. یکی از چیزهایی که باعث میشه که انفاق قبول نشه کفره، بی ایمانیه، بی ایمانی به خدا، بی ایمانی به رسول خدا و بفرمایید بی ایمانی به آخرت، عقیده نداره. اون کسی که به آخرت عقیده نداره قبول به چه کارش میاد؟ اصلا قبول اونور به کار میاد.
درسته.
چی کار میخوام بکنم؟ حالا فرضم بگیرم که من مثلا عقیده به آخرت نداشته باشم هم قبولم بشه، به چه کارم میاد این قبولی؟ کفار انفاقشون برای سد راه خدا بوده، لذا کفر مانع قبولی انفاقه. اساسا اینا انفاق نمی کردن که راه خدا باز بشه، توحید توسعه پیدا کنه، موحدین بیشتر بشن مثلا. نه نه، اینا می اومدن راه خدا رو می بستن، انفاقشون برای بستن راه خدا بود. الان هم همینطوره دیگه. دیگه بفرمایید بعضی از اینایی که خیرن، بازیگرن، چهره هستن تو جهان، فوتبالیست هستن، چقدر به حسابت اسقاطیل کمک میکنن و چقدر از این کشورها بمب‌های ممنوعه رو به اسقاطیل میدن که رو سر مردم بیچاره غزه مثلا بریزن. دقت بفهمید، اینا اساسا علیه اسلام، علیه مسلمین، علیه قرآن، علیه آقا رسول الله، علیه اهل بیت علیهم السلام هزینه میکنن. قبول نیست به تعبیر، یعنی ببینید مطابق با آموزه های قرآنی ما و روایه ما قبول نیست. ان الذين كفروا، کسایی که کفر ورزیدن، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اینا اموالشون رو انفاق میکنن تا مردم رو از راه خدا باز بدارن، راه خدا رو از مردم باز بدارن،
سد راه خدا،
سد راه خدا بشن. اینا راهزن راه خدا. فسينفقونها، دقت بفرمایید، اینجا دیگه خبر و نفرین خداست که اینا به زودی همه اونا رو مصرف میکنن، انفاق میکنن، ثم تکون علیهم حسره، علیه خدا به میدون اومدن، علیه دین خدا، راه خدا، اهل ایمان، هر چه که انفاق کردن ته میکشه، بعدش هم حسرت و حسرت به جانشون، در واقع نفرین خداست. ثم یغلبون، بعدش هم شکست میخورن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون. سوره انفال آیه 36. کسایی که کفر ورزیدن، کافر شدن، به طرف جهنم جمع میشن و محشور میشن. تکرار میکنم، اینا انفاقشون مورد قبول
نیست.
عامل دیگه که باعث میشه انفاق پذیرفته نشه، فسقه. فسق یعنی بیدینی، اطاعت نکردن از دین، عمل نکردن به دین. مورد چهارم، مشخصاً بخوایم ذیل همین فسق و بیدینی و عدم اطاعت بیام یک مستاق برجسته مشخص کنیم، همین بی‌نمازی. نماز نمیخونم ولی انفاق میکنم. پذیرفته نیست. چرا پذیرفته نیست؟ چون اگر نماز قبول باشه باقی اعمال قبوله. آقا رسول الله شاخص دادن، معیار دادن، قانون دادند، ان قبلت قبل ما سوا. اگر نماز قبول بشه باقی اعمال قبوله و اگر نماز قبول نشه باقی اعمال عیار قبولی ندارن، عیاری ندارن که بخوان پذیرفته بشن و ارزش داشته باشن.
اونجا بعضی مسئله رو مطرح میکنن، خیلی هم تو عرف جامعه همون مطرحه، که همین الان شما فرمودید اگه کسی نماز نخونه بی نماز باشه، انفاقش هم فایده ای نداره. ولی الان مثلا میگن آقا انفاقش جای خودش، اونجا به جای خودش رسیدگی میشه، بی نمازیش هم جای خودش رسیدگی میشه. یعنی هر کدوم اینها رو مستقل معنا میکنه.
ببینید، همه اعمال که غیر نمازن، اینا باید اتروبوی از نماز داشته باشن. همه اعمالی که غیر نمازن به اعتبار نماز قبولن.
بله.
در واقع دوز نماز رو اگر بیاریم پایین، در جای خودش در اموال شکل انفاق رو پیدا میکنه. انفاق همون نمازه.
درست.
در جای خودش، دقت بفرمایید. حالا اگر همین انفاق رو قیچی کنید، منهای نماز باشه، ببینید تنزل نماز نباشه، از مسیر توحید نیاد، از مسیر قبول خدا یعنی ایمان نیاد، از مسیر ایمان به آخرت نیاد، از مسیر اطاعت از خدا که نماز اطاعت از خداست نیاد، مستقل رو بخواد بیاد، این چی چیه؟ این وسط تون منظومه شریعت و دین این چیه؟ این وسط مستقل از نماز نمیتونه باشه. شاه عمل در منظومه اعمال دینی نمازه. همه اعمال دینی رو جمع کنی میشه نماز.
درسته.
نماز رو تفصیل بدی، دقیقا تشریح کنی، تک تکش کنید، فرض در جای خود شکل از اعمال رو میگیره. مثلا یه جا میشه حج، یه جا میشه روزه، یه جا میشه انفاق. پس اگر نماز قبول بشه قاعدتا همه اینا قبولن.
بله.
ولی اگر اینها منهای نماز باشن قبول
نیست.
نیستن. این تعلیم دینه، این تعلیم آقا رسول الله است، این تعلیم شریعت. ما سلککم فی سقر،
ما اهل نماز نبودیم.
اهل نماز نبودیم. بعدش میگه اهل ولم نکن نطعم المسکین. چرا؟ چون این اطعام مسکین ذل نمازه،
فرع بر نماز،
فرع بر نمازه، اصل نمازه. ما نماز نمیخوندیم. کسی که نماز نخونه اگرم انفاق کنه، انفاق نکرده.
درسته.
ولم نکن نطعم المسکین، آدم بی نماز تمام کارهاش هم که بخواد به اسم دین باشه، دقت بفرمایید، به اسم دین باشه، باید ذیل اون باشه. اول ما یحاسب به العبد از صلات. از اینجا رفتیم وارد جهان باطن شدیم، وارد ملکوت شدیم، وارد آخرت شدیم، وارد برزخ شدیم، میخوان حساب کتاب کنن. توی تعالیم اهل بیت اومده اول چیزی که ازت میپرسن نمازه. و آقا رسول الله فرمود اگر نماز قبول باشه دیگه باقی اعمالت قبوله، چون قاعدتا نماز این قوت رو داره که همه اعمال دینی رو در جای خودش ساپورت کنه، حمایت کنه، پشتیبانی کنه، بماند. ولی اگر نماز نماند، که نماز تنها عن الفحشاء والمنکره، اگه نباشه چی میتونه انفاق من رو دور از ریا و فسق و داستانهای از این قبیل نگه داره؟ نماز میتونه. من عنصر اصلی که حامی بود و پشتیبان بود و نگه دارنده یه تمام اعمال دینی من بود، از دست دادم، محل نذاشتم، قاعدتا پشتیبانی نمیشه انفاق من.
درسته.
و آیه قرآن قرائت کنم. عرض کردم فسق بی‌دینی، اطاعت نکردن از دین، عمل نکردن به دین، مشخصا بی نمازی. روایت خوندم از آقا رسول الله، این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها. آیه بخونم. قل ای پیامبر به اینایی که اهل عمل به شریعت نیستن، به دستورات خدا، به احکام خدا محل
نمیگذارن،
به اینا بگو انفقو تو ان او کرهن، چه از روی رغبت انفاق کنید، چه از روی بیمیلی، رو دروایسی، هرچی انفاق کنید. لن یتقبل منکم. آیه قرآن عزیزان دقت بفرمایید، سوره توبه آیه 53-54 دارم قرائت میکنم، خودتون مراجعه کنید. ای پیامبر به اینایی که اهل عمل نیستن، اهل عمل به شریعت نیستن، به دین محل نمیگذارن، دارن مستقل از دین زندگی میکنند و طراحی میکنن، خودشون میبافن، خودشون میسازن، به اینا بگو چه از روی رغبت انفاق کنید و چه از روی بیمیلی یا رو در وایستی، لن یتقبل منکم، هرگز اصلا از شما پذیرفته نیست. انکم کنتم قوما فاسقین، شما به حرف خدا محل نذاشتید. قبولی اعمال شما منوط به اینه که حرف خدا، دستور خدا، احکام خدا، فرمان خدا رو پذیرفته باشید. شما منهای خدا و منهای فرمان خدا و نقشه خدا کجا چجوری عمل کردید که توقع قبولش رو اونم از خدا دارید، از همون خدایی که بهش محل نذاشتید. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، هیچ چیز اونا رو از قبول شدن انفاقشون باز نداشت. الا چی باعث شده که انفاقشون قبول نشد؟ خدای متعال تو آیه الان 54 دارم از توبه قرائت میکنم، چی باعث شده که انفاقشون قبول نشد؟ میفرماید الا انهم کفروا بالله و به رسوله، اینا به خدا محل نذاشتن و به رسوله، به آقا رسول الله هم همینطور. ولا یعتون الصلات، نمازم نمیخونده. پس راه خیلی روشن و شفاف، راه قبولی انفاق از راه عقیده به خداست رد میشه، راه قبولی انفاق از راه عقیده به آقا رسول الله رد میشه، راه قبولی انفاق از راه نماز رد میشه. اگر کسی جای دیگه جور دیگه بیاد هیچ ربطی به دین نداره. حرف در مورد انفاق توحیدیه. شما چه اصراری دارید که انفاقتون غیر توحیدیه ولی از دستگاه دین قبول توحیدی ببرید؟ حتما باید شاخصهای توحیدی رو
داشته باشه.
ولا ينفقون الا وهم كارهون، انفاقم میکردن با بیمیلی انفاق میکردن. دقت فرمودید؟ قلبا با همه اعتقاد و عقیده این کار رو نمیکردن. سوره توبه آیه 53-54. مورد بعدی که مانع هست و مانع قبولی، ظلم و ستمه. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت هر قوم ظلموا انفسهم. مثل چیزهایی که اینا در زندگی دنیایی خودشون انفاق میکنن شبیه باد سوزانیه که به کشتزار، اونم کشتزار عده‌ای که به خودشون ظلم کردن، ببست. عامل دیگه‌ای که باعث میشه انفاق مورد قبول نیست، ظلم و ستم. عزیزان مراجعه کنن سوره آل عمران آیه 117. مورد بعدی که مانع میشه و نمیگذاره انفاق قبول بشه، منت و اذیت کردن، که از مصادیق ظلم به حساب میاد. مورد بعدی ریا. ریا باز خودش باعث میشه که انفاق هر چند توحیدی باشه از اون جریه توحیدی اخراج بشه و بیرون بره و مورد قبول خدای متعال نباشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس، سوره بقره آیه 264. ای اهل ایمان، انفاقتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. مثل اونایی نباشید که برای ریا و پر کردن چشم مردم میان انفاق میکنند.
خیلی متشکرم. اگر میخوایم بفهمیم انفاق ما کی مورد قبول واقع میشه، اول باید حواستون باشه انفاق باید صحیح باشه، یعنی شرایط انفاق که تو برنامه گذشته بهش اشاره شده رو داشته باشه. بعد حسب آیات 36 سوره مبارکه انفال، 53-54 سوره مبارکه توبه، 117 سوره مبارکه آل عمران و 264 سوره مبارکه بقره، انفاق باید آری از کفر و بی ایمانی، فسق، بی نمازی، ظلم و ستم، منت و اذیت کردن و ریا باشه. اگر کوچکترین ذره از ریا، کوچکترین ذره از کفر و بی ایمانی و موارد دیگه که وسعت شمردن در انفاق باشه، اون انفاق مورد پذیرش قرار نمیگیره. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید العالی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی علی سید العالی علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار جهانیان، خداوندگار خوبی و زیبایی. دوستان عزیز سلام، ساعات و لحظات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. از رادیو معارف با صحیفه در خدمت شماییم.
اللهم اینی اسألك اسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
إلهي دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده که به بهشت رهنمون شود. ای پذیرنده نیازها و ای داننده رازها، در دل ما جز محبت خود مکار و بر این جانها جز باران الطاف خود مبار. اکنون در برابرت اعتراف می کنم که به عجز خیش آگاهم و بر بیچارگی خود گواه. به حرمت ذاتی که تو آنی و به حرمت صفاتی که چنانی، به فریادم رس که تو می توانی.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی.
دوستان همراه، رحمت پروردگار چنان گسترده است که نه تنها انسان بلکه تمام موجودات را در بر می گیرد و آنان را در پناه لطف حق جای می دهد. اگر لحظه رحمت خیش را قطع کند، جهان در هم می ریزد و متلاشی می شود. آثار و برکات رحمتش در کل هستی نمایان است و خوشا به حال آنان که شکرگزار این رحمتند. از منظر امام سجاد علیه السلام، یکی از آثار رحمت خداوند راه یافتن انسان به سوی حق و حقیقت است. و چه حقیقتی برتر از ذات اقدس او که تکیه‌گاه بندگان است. همانطور که مولا علی علیه السلام می‌فرمایند، تکیه‌گاهت در تمام امور تنها خدای قادر یکتا باشد که به راستی قلعه ایست منیع و پناهگاهی است مطمئن و حصاری است محکم و استوار. قسمت اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در سلسله بحث هایی که در زمینه شرح موضوعی صحیفه سجادیه خدمت شما شنوندگان فرهیخته داشتیم، به بررسی صفات خداوند در صحیفه سجادیه پرداختیم. یکی از صفات خداوند که در این مجموعه برنامه ها درباره اون بیشتر صحبت کردیم، صفت رحمت الهی بود، وصف رحمت الهی بود در صحیفه سجادیه. وقتی که این بحث رو مطرح کردیم و معرفی کردیم که رحمت الهی در نگاه صحیفه سجادیه چه وصفی دارد و گفتیم این رحمت الهی پایان ناپذیر هستش، ترکیبهاش رو بررسی کردیم و بستر رحمت الهی رو تا الان بررسی کردیم که اونجایی که رحمت الهی گسترده می شود، مانند ماه مبارک رمضان و روزه عرفه و در محضر قرآن بودن بود، و علاوه بر اون طریق رحمت الهی رو هم در جلسات گذشته دربارش بررسی کردیم و گفتیم که مبادی رحمت الهی شناخت خداوند است، قطع امید از همگان است، شناخت خود است، گذشت و دعا برای دیگران است، انجام واجبات و همراهی با نیکان است و دعا. خب انشاءالله اگر که موفق بشیم و این مطالبی که برگرفته از صحیفه سجادیه بود رو در زندگی به کار ببندیم، شامل رحمت الهی می شویم. اما هر کدام از این اوصاف خداوند افزون بر این که وصف الهی هست، آثاری هم برای ما داره. یعنی اگر ما خداوند رو سمیع بدونیم یک اثر داره، خداوند رو رحیم بدونیم یک اثر داره، خداوند رو منعم بدونیم اثر دیگری دارد. پس هر کدام از این وصف ها خودش آثاری هم داره. شعر زیبایی رو بنده از مثنوی انتخاب کردم، این شعر رو در ابتدای این برنامه میخونم و بعدش به آثار رحمت الهی میپردازم. مثنوی چنین میسراید که از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید ویت هر دم نظیر. اگر که حق خودش رو بصیر نامید، بینا نامید، به خاطر اینکه بدانی که همیشه در دید خداوندی و همین در دید خداوند بودن سبب نظیر بودن برای ما میشه، هشدار دهنده است برای ما. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لب ز گفتار شنیع. اگر من حس کنم که خداوند سخن من رو میشنود و خداوند سمیع است، در بکار بردن واژگانم احتیاط بیشتری میکنم. هر سخنی رو نمیگم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، چون میدونم که خداوند این رو میشنود. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. اگر که من خدا رو علیم بدونم، طبیعی است که در اندیشه خودم هم فکر بد نمی کنم، فکر تباهی به ذهن نمی آید. رو این جهت ما با همین دید که واقعا ببینیم رحمت الهی چه آثاری داره، مراجعه می کنیم و از محضر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه بهره می گیریم. اولین اثر رحمت الهی و اینکه انسان خدا رو رحیم بدونه اینه که در صحیفه سجادیه دعای 47 عبارت 129 چنین